و از اون واژه ترسید که ما خصالمون خدای ناکرده تشابه به خط نفاق داشته باشن، برای اینکه اسممون فرسنگ ها فاصله داشته باشن. این رو باید نگران باشیم، به این رو باید تعمق کنیم و توجه کنیم. در ادامه این گفتگو می فهمد فیر رجعک الله و الى طائفت من هم. خب پیغمبر می روی به جهات، حال هنگامی که برمیگردی، اگر شما برگردی به سوی طائفه از اینها، هنگامی که از این جنگ و غزوه برگشتی، ماجرا ماجرای تبوک است، جنگ تبوک پیغمبر است، همان گونه که در نوبت قبل گفتم. ادهی از اینها به نزد تو می آیند و فستهزنوک، از شما اجازه می گیرند برای خروج و بیرون آمدن در مراحل بعدی. شما وقتی وارد مدینه بشید، ادهی از اینها که شما را تنها گذاردن میان میگن یا رسول الله ما آمادگی کامل داریم و اجازه فرمایید که ما ثبت نام کنیم در لیست بعدی و در جریان بعدی و قضیه و جهات این که در پیش دارید. شما به اینها پاسخ بده، بگو فقل لن تخرجوا معی ابدا. کلمه لن نفی ابد میکند، نفی استمرار میکند. شما هرگز توفیق بیرون آمدن با من به سوی دشمن و جهات حرکت کردن رو ندارید و نخواهید یافت. لن تخرجوا معی ابدا و لن تقاتلوا معی عدوا. شما مردم که در کنار من بیستید و با دشمنان اسلام مبارزه کنید نخواهید بود و چنین توفیقی رو نمیدانید. اینکم رزیتم بالقعوده اول مره، امتحانتون رو دادید، اون اول بار که صداتون زدیم با اون شیوه با ما برخورد کردید و خنده تحویل ما دادید. به هنگامی که ما مدینه رو ترک کردیم، اونگاه شما دستفشانی کردید و شادمانی کردید. امروز چنین میگویید فقعدوا مع الخالفین، بنشینید با همانها که آن بار هم نیامدند، شما هم همراه آنها بنشینید. من دو سه نکته رو در این آیه که یه مرور ساده داشتیم باز بکنم. یک، فهم رجعت هم الله الى طائفه. از این آیه اینطور استنباط میشه که این آیات در حین حرکت و سفر به پیغمبر گفته شده است، یعنی نزول این آیه در شرایطی که پیغمبر مدینه نیست، در میان مسیر است، به سوی مدینه می آید. هنگامی که شما برگردی چنین و چنان می شود. استنباط دارید که خب نقش زیادی و معتنابهی قابل توجهی از آیات قرآن کریم اینها در این حرکت و سفرها و موقعیت های مختلف بر پیغمبر نازل شده است. و همین دلیل است که بزرگانی که تقسیم می کنند آیات قرآن و در علوم قرآنی، هنگامی که بحث شمارش آیات به شکل مدنی و مکی مطرح میشه که کدام سوره مدنی است، کدام مکی است، کدام آیات مدنی است، کدام مکی است، سعی میکنن که این تصور در ذهن انسان‌ها نباشد، مسلمانان نباشد، که آیات مکی یعنی اون آیاتی که در مدینه در مکه نازل شده است و مدنی یعنی آیاتی که در مدینه نازل شده است. اگر ما چنین اعتقادی داشته باشیم، پس این آیات کجایی است؟ این آیاتی که نه در مدینه نازل شده است نه در مکه. آیا سانتیمتر بگذاریم، کیلومتر بگذاریم، ببینیم به کدام نزدیکتر است؟ اگر به مدینه نزدیکتر است بگوییم مدنی است، اگر به مکه نزدیکتر است بگوییم مکی است. نه، این نیست. مثلا میگن این تصور این که مکی و مدنی به این معناست رو به کناری بگذارید، بلکه معیار این تقسیم آن است آیاتی که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر نبی رحمت نازل شده است، قبل از هجرت در هر کجا نازل شده است، این آیات و سور مکی نامیده می شود ولو در مدینه نازل شده باشه. آیات و سوره هایی که بعد از هجرت پیغمبر نازل شده است ولو این که در مکه نازل شده باشه، اینها چیست؟ مدنی است. پس معیار جغرافیای مکه و مدینه نیست، معیار هجرت پیغمبر است. شما با هجرت نبی رحمت میتونید بگید کدام آیات قبل از هجرت هست؟ مکی است. بعد از هجرت هست؟ مدنی است. این خیلی کمک میکنه در شناخت احکام، در شناخت ترتیب نزول و دستوراتی که خداوند در تهذیب و در تربیت و در کمالات روحی و نفسانی مسلمانان داده است. خیلی به ما کمک میکنه شناخت این سوره ها و آیات. این اونگاه فرموده که شما پیغمبر به سوی اینها بیایید، اینها باز با تو بازی خواهند کرد، باز اینها مجدد خسته از اون باز اذن میگیرن، اجازه میگیرن، مثل این که احساس میکنن نعوذ بالله پیغمبر متوجه نیست خیلی از مسائل رو، باز مجدد سینه چاک میکنن و در سطح اول میشتند و اعلام میکنن که حل مبارز ما آمدیم و مشکلی نیست و بفرمایید و حرکت کنیم. خب حالا اینجا به ذهن ما ممکن این مطلب بیاد، خب این بندگان خدا یا بندگان شیطان هر چی بگیم، به هر حال اینها اومدن الان پیش پیغمبر میگن ما میخواییم بیاییم و مشکلی نداریم و همراه شما میاییم، نکند که اینها دارن توبه میکنن واقعا و برمیگردن از رفتار گذشتشون؟ اگر اینها توبه میکنن و برمیگردن از گذشتشون، این خطاب تند پیغمبر چیست؟ قل لن تخرجوا معی ابدا، هرگز با من بیرون نخواهید آمد و نمیآیید و با هیچ دشمنی با ما مقابله نمی کنید. چون ما میدانیم در مکتب اسلام قرآن آموخته ایم که باب توبه و درب توبه همیشه برای انسانها گشوده است در هر شرایطی که باشه. ما هیچ جا نداریم که بگن دیگه آقا توبه، نه، فقط یه جا داریم، اونم اونجاست که حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، جایی که انسان بداره کار تمام است دیگه، بر نمیگردد، رفتنی است، همه چی تمام شده، قصه به پایان رسیده است، بگوید تبت الان دیگه، خدا رو برگشته، همون کاری که فرعون کرد، همون کاری که فرعون انجام داد، گفتن الان لقد اسیت من قبل، آیا دیگه حالا که فسیق سیعن فلدن به تعبیر زبان مثلهای عرب، حالا که همه چیز رو از بین بردی الان میگویی؟ دیگه نه، هنگامی که یه پرونده بسته شده اینجا توبه فایده ندارد، اما تا زمانی که آخرین برگ از این کتاب باقی مانده است، یعنی از کتاب عمر، ولو یک روز باقی مانده باشد از عمر و جدی باشه در این تصمیم، ما هیچ منعی نداریم. یه زمانی در یکی از شبهای قد بود، خاطر دارم توفیق بود خدمت دوستان عزیز، مقدمه روایاتی رو میگفتم، اشاره کردم به اون روایاتی که از مرحوم بیسی در بهار دارد، دیگران دارن، آدم رو کرد به خدا که خدایا ها تجریت شیطان، هنگامی که اجازه دادی جریان پیدا کند شیطان در وجود فرزندان من، مجرد دم به اون شیوه که خون تو وجود این هاست، یعنی این طور میتونه بیاد نقب بزنن یا بسته صفیه صدوم این هاست این طور وارد بشه، خدا چی میری به جایی این به فرزندان من؟ اینا مشکل داره با این دشمن خانگی، با این ستون پنجم، یک کاری برای اینا بکن خدایا. خطاب رسید از بستر زنجرال که آدم من خیلی کارها انجام میدم، نمیدونم چرا این حدیث به زبان من جاری شد، این جز برنامه بحث شب من نبود، اما دیگه اومد به زبانم این حدیث، جناب آدم بدان که هنگامی که فرزندان تو اهتمام کنن به این که طاعتی رو انجام دهن، من دستور میدهم که ملائکت الله جلوه ملکوتی اینها رو به عرش نمایش دهن و منعکس کنن، به هنگامی که بندگان من این فرزندان تو اهتمام به اسیان و طاعتی میکنن، من دستور میدم به بعضی از ملائکه‌ام که روی اعمال اینها رو بپوشانند و حجاب کنند که قدسیان هم نبینند تا زمانی که اینها اصرار نکنند. اگر اصرار کردن دیگه دستور میدم که بنده برداشته شد، گفت خدایا ممنون اما زد نیم کمه. کتاب رسید آدم من این کار رو میکنم که هنگامی که فرزندان تو تصمیم به طاعت و امر خیری داشتند اما نتونستن، در توانشون نبود این کار خیر رو انجام بدن، من خدا پاداش اون خیر انجام شده رو به اونها میدم، همین که اینها هم من اهتمامشون باشد که کار خیر رو بکنن، بعد ببینن که توانش ندارن بگن خدایا ناتوانم، من اون عمل رو انجام شده براشون ثبت میکنم. و عکس، اگر اینها اهتمام و سلیقه و گناه و اسیانی گرفتند جدی اما اسبابش براشون فراهم نشد، نتونستن انجام بدن، اینو براشون نمی نویسم، این بنوان معصیت و گناه بر اینها ثبت نمی شود. جناب آدم که خدای او را رحمت کناد گفت خدایا کم است برای فرزندان من، چون بچه‌هاشو می شناخت، گفت خدایا کم است برای فرزندان من، بیشتر از این عنایت کن و مرحمت کن. خداوند سبحان عنایت کرد، گفت جناب آدم من باب توبه رو به روی فرزندان تو باز میگذارم، حتی اگر سالی از عمر اینها بیش باقی نمانده باشد. این مثل حدیث آدم گفت خدایا کم است، فرمود اگر ماهی بیش نمانده باشد، گفت خدایا کم است، گفت اگر اسبوعی و هفتهی بیش نمانده باشد، گفت خدایا کم است، گفت اگر روزی بیش نمانده باشد، گفت خدایا رزی نابذاره دیگه نیم راضی هست، دیگه خدایا میبسند این است که چه این با کرامت و لطف. اما نقطه اصلی اینجا چیه؟ که اگر یک روز باقی مانده باشد این توبه توبه باشه، بلکه بازی نباشد، استهزا نباشد. اونی که اینجا وجود داره اینه، اگر اینها صادقانه می آمدن می گفتن یا رسول الله اشتباه کردیم، ما را خواهیم با شما بیاییم، بعد این باب رحمت الهی به اینها بسته می شود، بعد نبی رحمت به اینها می گفت برید، مگر نمونه های دیگر نداشتیم؟ از آیه شریفه اینطور استفاده میشه، وقتی پیغمبر به اینها میگه، اینکه خود پیغمبر هم نمیگه، فقل چی میگه؟ خدا میگوید بگو یا رسول الله، خود رحمت آفرین میگوید، خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد کتابی رو می فرماید که به اینها بگو در بسته است، لن تخرجو معیا ابدا، هیچ توفیقی ندارید و نمی رفت و مجاهده به مقاتله هم نمی کنید، به دلیل این که اینها جرمشون این نیست که انکم رزیتم بالقعود اول مره، چون اول نپذیرفتن دیگه هم حالا قبول کن نداریم، خدا که با کسی این کن معامله نمی کنن، چرا دیروز نیومدی پس حالا امروز هم که اومدی فایده نداره، اینکه مدل الهی نیست، خداوند همیشه دیروز نیومدی اگر الان نادمی الان بیا، بازار بازار را جذبی بازار، این مدل الهی است. پس از این بیان مشخص میشه اینا الان هم که آمده اند نیامده اند، الان هم میخواهند باز پیغمبر را بازی بدهند، باز میخواهند با خدا و پیغمبر و دینش استهزا کنند. این دیگه شوخی نداره، اگر کسی بخواهد اسمی همان تحبیلش که از سامن حجر داشته، کسی که میگه دستغفر الله اما مصر به کار خودشه، استهزه به ربه پناه میبریم، بگه خود من نمیتونم تحبیل چه تحبیلی بکنم، حیا هم میشه که این تحبیل رو بگم اما چاره نیست، این خدا رو به بازی گرفته است. کسی که میگه دستغفر الله اما ترد در خونه مردم بازی کنن، به ناموس مردم پرداخت هست و دیگه قصد رو با روی این چی؟ استهزه به ربه، این داره با خدا شوخی میکنه، خدا رو به بازی گرفته هست. از شیوه حال و خطابای شریفه چنین چیزی استفاده میشود که اینا به پیغمبر دارن شوخی میکنن، اینا به پیغمبر هم استهزا گرفتن، ولذا پاسخ این هست فقادو من خالفی، ما حاجت به شما نداریم، بنشینید، قعود نقطه مقابل قیام، بنشینید، با همونها که نشسته بودند و نیامدن شما هم با همونها باشید. من الان خالفیم، کلمه خالف زمان این کلمه رو توضیح دادم خدمت دوستان که اخلاف یعنی آیندگان، اونایی که بعد از ما میان، اسلاف یعنی پیشینیان، خلف به جانشین شایسته میگن، اون که میخواد بیاد جای ما رو پر کند، اگر جانشین شایستهی باشد بهش میگن خلف، بذار به فرزندان بسیار موفق افراد میگن چی؟ میگن خلف و صدق، میگن فلانی خلف و صدقه، مرحوم حاجی فلان چی؟ مرحوم فلانیست، خلف و صدق یعنی فرزند شایسته، و به جانشین شایسته هم خلیفه میگن، خلیفه یعنی جانشین شایسته. اما اگر جانشین شایسته نباشد، فرزند شایسته نباشد، از همین ماده با یه مختصر تغییر استفاده میشه، به جای خلف خلف میگویند، خلف یعنی فرزند ناصابه، ناخلف میشود، تغییر دیگه میشه. و باز اون جیانشین بد را، اون کسی که اومد اما متاسفانه کاش نمی آمد، اون رو به جای خلیفه خالفه می گویند. در کلام عرب خالفه و خالف می گویند. فرق علوم خالفین. برید بنشینید با اونهایی که نشستن جای ما را در مدینه پر کردند و بیرون نیامدند و نیامدند در راه خدا و زمینگیر شدن بنشستن. ولان تو سل علا احد منهم مات ابدا. پیام پیام عجیبی است. مطلب در این آیه شریف گوشهایش رو عرض می کنم. پیام بچه ولان تو سل علا احد منهم مات ابدا، مثل این که به ناسی اینجا خدا من خیلی سخت بگیرد در این گروه، به این افراد، به این منافقین. در آیاتی که در نوبت قبل خواندیم دیدید که خدا فرمود بگیرم برمرا اینا استغفار بکنه یا نکنی هیچ فایدی ندارد. فلن یغفر الله لهم، خدا بنا ندارد اصلا مغفرت خودش رو شامل حال اینها بکنند. حالا ببینید در ادامه چی میشه. من ها تو سل علا احد من هم ما تعبده، اون مال زنده شون، حالا این مال مرده شون. پیغمبر فلا تو سل، حالا این کلمه لا تو سل نهی از صلات، این نهی از صلات هم میتواند نهی از نماز باشد هم به معنای اصلی کلمه صلات. چون میدونید اصل معنای صلات یعنی دعا. اصل این که در باب زکات بارها این آیه رو خوندیم، وقتی که آمد دستور خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر زکات واجب رو بگیری از مال مسلمان ها، اونجا نیاز است که بگیری. بعد وقتی این مال رو گرفتی صل علیه، میگیری پاکشون میکنی، تطهیرشون میکنی، بعد صل علیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی زکات دادن بهشون نماز بکن؟ نه، یعنی دعاشون کن، دعاشون کن. اون کسی که اومد زکات مالش داد پیغمبر دعاش کردن، فرمودن اللهم صل علی ابن عبد الاوفا، خدایا مغفرتت رو شامل حال ابن عبد الاوفا کن. این صلات یعنی دعا. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی چی؟ یعنی اینها دعا میکنن، درود میفرستن. متعاد دعا خدا چیزی، صدا ملک و خلق چیزی دیگه نیست. لا تصل على احد منهم، لا تصل على احد منهم مات، هر کدام از این منافقین که مردن پیغمبر نه بر اینها نماز بخوان و نه بر اینها دعا و مغفرت کن. اینها اگر مردن به مرده اینها هم اعتنا می نکن، هیچ توجهی به مرده اینها نکن. خوب دقت کنید اینجا بحث داره. و لا تقم على قبره، و هر کدام از اینها مردند بر قبر اینها نیست. یا رسول الله، نیست بر سر قبر اینها که مغفرت بخوانی و طلب رحمت برای اینها بکنی. انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافران به خدا و رسولند و ماتو و میمیرند و هم فاسقون، با همون کفر و فسق اینها مردند و با این وضعیت جان داده. خب ببینید عزیزان، اکرام و احترام به انسان چه در حین مرگ چه پس از مرگ از دستورات مسلم شرع مقدس اسلام است. یعنی این نیست که بگیم آقا مرد دیگه، حالا این که رفت این بدن چه ارزشی داره، این کیه چیه دیگه، حالا چه فرقی میکنه، اینجا بندازیمش فلانجا دفنش کنیم چه فرقی دارد. نه این نیست، ظاهراً منطقی چنین نیست در اسلام. ما یه آداب عجیبی را داریم در فقه اسلامی در باب احتضار، آداب الاحتضار، این اون لحظات آخر و جدایی که بگذار تا بگویم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزه وقت وداع یاران، اون لحظه‌ای که میخواد یه انسان مسلمان جان بدهد. آداب عجیبی، اکرامات عجیبی، احترام های فوق‌العاده‌ای است در برخورد با اون. کلش نکنید، راستش نکنید، چی رو قرار بدید، چگونه حرمتش بگذارید تا اون لحظه آخری که روح از این تن مفارقت میکند و اون توتی جان از قفص به درمی آید، قصه توتی جان انسان بود. و از اونجا بار مسئولیت شروع میشه. مجموعه اعمالی که به اینها میگن تجهیز، خیلی جالب است، تقسیم، تکفین، تدفین یعنی اوصی دادن، کفن کردن، به خاک سپردن، اینا رو میگن تجهیز، یعنی جهازی به این میگه تجهیز، مجهزش میکنید بزن، چه تعبیر عجیبی است، تجهیز میگه از واجبات کفایی که بر دوش هر مسلمانی است، تجهیز میت است. یعنی اگر تو این شهر مقدس مشهد کسی فوت میکنند، به تمام مردم این شهر واجب است که این میت رو با احترام تجهیزش کنند. این ستاحت واجبه، با احترام تجهیزش کنند. بعد اگر هستند کسانی که این کار را میکنند، به حمد الله از دوش دیگران ساقط میشه، برداشته میشه. اگر کسی این کار را انجام نداد، هیچی انجام نداد، این که لازم موند و خدا اینا کرده توحید به اون شد و از میان رفت، تمام مردم این شهر مسئول هم همشون باید جواب بدن. چرا؟ چون یه واجب کفایی رو همشون ثابت کردن. یه چنین اهمیتی داره مرده مسلمان؟ اینطور نیست که بگیم ما مرد، ما تفات تموم شد، دیگه چه فرقی میکنه، بر مرده لگن زدن ندارد سودی. این نیست. انسان مسلمان مرده اون هم کرامت دارد، تشریف دارد و احترام دارد. از فلسفه های زیارت همین است عزیزان، در زیارت قبور در کنار فوائد و حکمت ها میشه دارد. یه خطبه ای دارد امیر المؤمنین که اوقاس بحث البلاغه، وقتی وارد میشه که چرا میرید در قبرستان، یه قبرستان کی هم که میده جواب دیدارشون، اون بود کلام امام در رابطه با زائر است نه مزور، یعنی آثار زیارت قبور در خود ما انسان ها که واقعا چه خبر هم بیرون چی هم دوستان گردن کلوفت های روزگار رو میبینند، قدر مدرت ها رو میبینند، قبوی شوکت ها رو میبینند. عرض به خدمتون، برید 2000 سال قبل، برید 3000 سال قبل، اوبیا و خدا رو میبینند، بزرگان رو میبینند، شخصیت ها رو میبینند، قبور رو میبینند. اینها در وجود انسان عجب آثاری میگذارند از بود شخص خودش. اما یه بعد دیگه در زیارت این نیست، به لحاظ حال مزور است نه به لحاظ حال زائر، یعنی تکریم و کرامت است به حق اون کسی که رفت. نه نگذارید برند اینها، نگذارید خاطر اینها محو بشه از زندگیتون، این رفتگانتون. اذکروا موتاکم بالخیر، یاد اینها رو به خیر ببرید، بگذارید تجربی باشد. اینها که انسانهای شاخصی هم، برجسته هم، بگذارید نام اینها بمانند، تجلیل از زحمات و خدمات اینها باشد. یکی از فلسفه های مهم زیارت قبور در اسلام همینه که ماندن یادها، خاطرها، تشکر جامعه، تقدیر جامعه، تجلیل جامعه، حتی پس از مرگ هم باقی باشد، به اینها از میان نرود این خاطرها. و اینها رو وقتی برداریم، عدم تنامه به منیه تجلیل نکردن، خب ببینید در یه مواردیست که میگم این جنازه در قبرستان مسلمان نباید دفن، این دیگه بدترین حالت هاست. در گذشته این ارتکاز این نقطه تو ذهن مردم بود، اگر کسی خودکشی میکرد تو قبرستان مسلمان ها دفنش میکردن، اگر کسی خودکشی میکرد تو قبرستان مسلمان گفتن، چون این قتل نفس در اسلام فرقی میکنه، چه دیگری بکشی چه خودت بکشی، و این جهنمی عبدی است. من قتل مؤمنم فکرنم و قتل الناس جمیع، من قتل نفسم فکرنم و قتل الناس جمیع، خیلی گناه بزرگی انجام داده است. از تو قبرستان مسلمان ها دفنش نکنید اصلا، هم یه حالات اول شروع کنید. عدم یاد، عدم ذکر درست، در خلاف این خوب شیوه ها و سنت هایی که در آداب اسلامی ماست، همین انفاقات، همین خدمات، همین یاد کردن ها، همین ذکر کردن ها، اینی که عرض به خدمتون اعمال نوافل مستحبات رو هدیه کنید به ارواحتون، اینا تعظیم، تکریم، تجلیل از این هاست. وقتی اینها برداشته بشه توهین، تحقیر، این چنینه. خداوند برای توهین و تحقیر منافقین به پیغمبر چنین میگوید: ولا تصل علی احد منهم مات ابدا. هرگز پیغمبر، هر کدام از اینها که مردند از این منافقین، هرگز در اینها نماز نگذار، نگذار تو خاطراتشون بنویسن، تو افتخاراتشون که بر پدر ما پیغمبر نماز خواند، نماز مگید پدر ما را پیغمبر خواند، محرومشون کن، نخوان بر اینها نماز. و دعا به خیر خودت رو شامل حالشون نکن و بر قبر اینها نیست و مغفرتی بر اینها مساو نکن یا رسول. دیگه در نهایت شدت تحقیر و توهین با اینها برخورد میشه. خب این تا اینجا علتشم بعد انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافر بودن به خدا و رسول، هیچ قبول نداشتن نه تو را نه ما را یا رسول الله و ما تو، و هم فاسقون و مردن و با همین حال مردن، یعنی با فسق و کفر مردن. اینش مثلا است. ولی اگر کافر بودن و بر این حال نمی مردن که بحثی نبود با اینها، اینا با همین شرایط مردن. خب این آیه رو من درس کردم. حالا من اینجا یه نکته ای رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، اون این است که نه اینکه عالمانی اما گروهی از وهابیون، یکی از استدلالاتی که گاه در پاره از مدعاهای خودشون میارن این آیه است. میگن ببینید خداوند به پیغمبر میگن اگر از این منافقین هرچی مرد ولا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. خدا به پیغمبر، پیغمبرش رو نهی میکنه از این که بر قبر کسی بیسته است و قبری رو حفظ کند نگه دارن. قبر چه معنا داره؟ ما نیاز به قبر نداریم، ما اونقدر زنده داریم که نوبت مرده ها نمیشه. قبر رو میخواییم چکار کنیم؟ ما بلاتم و بلاتم داریم. از قدم این رو آدمان، یعنی به چه بیانی از کنم، اون مفسران یا قرآن پژوهان فنی نمیگن، به این استناد نمی کنن. اما جماعتی در کتاب های لقم جلی یک پایین تر این رو بعضا نوشتن بعضا و مطرح کردن. آیا ملاحظه فرمودید مربوط به کی بود؟ اینم مثل اون بعضا خنده و گلی از کمسی نوبت قبل گفتیم، آیا مربوط به منافقان است؟ و لا تو سلط علا احد من هم، این زمین من هم به کی بر میگرده؟ به اون منافقی. و لا تقوم علا قبره، به کی بر میگرده؟ به منافقی. اتفاقا از این آیه شریف عکس این مطلب استفاده میشه. یعنی یا رسول الله شما هنگامی که مؤمنان میمیرند بر اونها نماز میخوانید، دعاشون میکنید، بر قبرشون میایستید، اما این کارها رو برای منافقین انجام ندید. دقیقا عکس این از آیه استفاده میشه. خداوند با عنوان نفاق این مرحمت و موهبت رو سلب میکنه. اینها چون انهم کفروا بالله، چون کافرند و با فسق میبینند، پس لا تقوم علی قبره. اما یا کفری نیست، فسقی نیست، نه ایمان است، اسلام است. تا ما که سنت عملی پیغمبر این بوده است، مثلا رسول خدا چنین میکرده است. زمانی از میکردم اون جوان رشید قدرتمند که چه نام زیبایی از اون در تاریخ اسلام مانده است، تیر خورده است و واقعی در مغازی می نویسد، دیگران نوشتن که رحمت سالندمه. این سهل معاذ 38 ساله خونابه در تن دارد، پیغمبر در بند بغل می گیره فشارش می داد، یا رسول الله دست من خونیست، فهم به من دوست دارم تو را در من بگیرم. به اینجا رسیده از خود وقتی هم که با همون زخم به شهادت رسید بعد از مدتی که در بستر بود، اونگاه کسی که دنبال جنازه‌اش رفت پیغمبر، کسی که به اون نماز خواند پیغمبر، حاضرن در پشتی جنازه شرکت کرد، خود پیغمبر پایین رفت، صورت سر رو خاک گذار، خودش لحد چی، خودش خاک ریخت. اونقدر پیغمبر تعظیم به سعد کردن در مراسم قبر و دعا و ذکر و عشق و ناله که دیگه مادر سعد تحمل نکرد، یه مرتبه سرش با آسمان کرد، نگاهی بچهش کرد، گفت سعد خوش آمد سعادتت که الان دیگه به تعبیر ما در دامن حورالعین هستی، با این تعظیمی که پیغمبر برای تو کردن، با این حال خوش آمد و همی هم لکن جنه بهشت گوارای تو باد. حالا این پیغمبری که این معامله رو کرده است سریعا رو کرد، یا ام سعد، مادر سعد، لا تتحتمی علی الله الجنه، بهش را ارزانی فرزندت ندان، ولو این که من پیغمبر هم بر قبر او نماز خوانده. بحث من تا همینجاست از این حدیث، اما نمیشه که حدیث رو ناقص بگیم و استفاده نکنم برای خودم. مادر سعد یه نگاهی کرد، یا رسول الله شما رحمت للعالمین، آیا میشه بازم بچه من مشکل داشته باشه؟ شهید فی سبیل الله. هم به مادر سعد مشکلاتی دارد آن فرزند تو، به خاطر اون سوء خلقی که در داخل خانه با همسر خیش و فرزندان خیش گاه داشت، به خاطر اون عصبیت ها و پرخاش ها و فریاد ها و نابجایی که بر سر همسر و فرزندان کوچکش گاه درون خانه میزد، اون جواب اینها رو بدهد، بله انشاءالله در رحمت خدا خواهد بود. اونایی که آنجا که عقاب پر بریزد از پشه داخلی چکیزد، از پشه داخلی چکیزد. مراد از این، حالا این گذشت نقطه اخلاقی بود، پیغمبر سنتش این بوده است، بر قبر یارانش ایستاده است. اصلا بحث خود زیارت، حالا فرعیس میگیم چند کلام یاد نداره، حالا چون مناسبت ایام است ارز میکنم خدمت عزیزان، خود این بحث زیارت و اون فلسفه هایی که دارد در اسلام این با همون فقاعد و آثاری که در روح خود ظاهر و مزور میگذارد، یه بهانه برای برکات میشه، به عنایات خدا من میشه. خدا میداند از تلخترین روزهای عمر حقیر، از روزهایی که بسیار سخت گذاشت، عزیزان شاهد مدعای من هستند، من مقابل من نشستن، در میان دوستان هستن، همسفران سال گذشته هر جا، از غم‌انگیزترین روزهای عمر من روز جمعه آخر ماه ذوالقعده مسجد النبی خطیب جمعه مدینه، هنگامی که شروع کرد در جمعه ای که آمار دادن خود سعودی ها که 900,000 نمازگزار در مسجد النبی و اطراف مسجد النبی بودن، یعنی شلوغ‌ترین فضای ممکن، خطیب جمعه شروع کرد به سخن گفتن با 8-9 تا مقدمه، 8-9 تا مطلب، بطلان زیارت، مشروعیت زیارت، بطلان سلام بر پیامبر و بعد این نقطه رو گفت، همه اینها رو به استناد داد بدون که اسم تصریحی بکنن، این کلمه شیعه رو بکار نبود، گفت و کسانی که یقون رو، کسانی که مالو بذاره چنین میگوند چنین میگوند، بعد هم در پایان گفت اهل مدینه من به شما توصیه میکنم از اینها فاصله بگیرید، به تجار مدینه توصیه میکنم به اینها جنس نفروشید، چون معاونت در اسم است، معاونت در گناه است، تعاون در فسق است، به اینها جنس هم نفروشید، اینها چیز اتحاد دارن، حتی در کلماتش دست گذاشتن به سینه مقابل قمر پیغمبر سلام دادن نداریم، درست شرک هست، آزار شرک هست، آزار همه هم شرک هست، همه حرفا شرک هست. مطالب گفت خدا میدانم من اصلا بیانی ندارم الان خدمت عزیزم، عرض میکنم هستن دوستانی که با ما بودن اونجا کنار من نشسته بودن تو همون حال و چه میتوان گفت اون فضا خوشبخت، این تصورش رو بنده نمیشد فردای اون روز. خب دوستانی که در جرم بودن دیدیم که مولوی های اهل سنت ایران مردم میگرد اینجا 27 نمیدانم احناف خاف بلوچستان ملاکی کردستان این سعوز و 27 مولوی سنی که از ایران به حج آمده بودن با مدارکشون با از اسامیشون با عناوینشون با همه 200 خوردی اعتراض و رد علمی این مطالب که اینا که ماله اینا که تو گفتی اینا نشتر کستو نه اینها ممنوع است در اسلامی حرفایی که اینا به چی دونی حرفا رو میزنی در حضور 900,000 حاجی، اینها به زیبایی گفتن و منتشر شدن پخش شدن دقیقا خب را آیان بزرگان هم که تعقیب کردن و برحال عذرخواهی رسمی کرد حاکم مدینه از شیعیان، عذرخواهی رسمی کرد و پوزش طلبی کرد. ادله‌ای که اینها در خود منابع اهل سنت وجود دارد از قدم هیکم بیان نگم خدمت یکی دو تا شفاعت برای که دلهاتون از همینجا یه سری به سوی مدینه حرکت کند عرض میکنم، نه بیشتر از این. خدای رحمت کند بزرگ مرد عالم معرفت، ادب، تقوا، فضیلت، دانش، علامه بزرگوار الامینی، جلد پنجم، القدیر، صفحه 102، در مجموعه ادله‌ای که می‌دونید القدیر هیچ مطلبی رو از کتب شیعه که مختص در کتب شیعه باشن هم نمی کنن نمیدن. این بابی رو دارن احادیث یارت و قبر النبی، این باب گستردهش و تمام حدیث ها. من حدیث هشتم شما سهلا میخوام براتون بخونم، برای همین حدیث هشتم ایشان هفت سند، الحافظ ابو بکر احمد ابن موسی، الحافظ ابو سعد احمد ابن احمد ابن اصفهانی، ابو الفتح سعید ابن محمد یعقوبی، کتاب اسم عنوان همه عالمان بزرگ اهل سنت از اینجا از اینجا. مثلا نبی مکرم فرمودند، راوی هم ابو هریره است، در روایت اهل سنت که ابو هریره بر اهل سنت بودیست، من زارنی بعد موتی، اصلا زیارت قبول حتی خود پیغمبر ابدا، و لا تقوم انا قبره، من زارنی بعد موتی فکر نماز زارنی و انا حیون، کسی که بعد از مرگ من به زیارت من می آید مانند آن است که من پیغمبر، مانند اون کسانی است که من زنده ام و به دیدن من اومدند برای زیارت من پیغمبر و آمدن به مدینه، حی و میت من فرمی نمی کند. و من زارنی و کسی که زیارت من بیاید، کنت لهو شهیدن و شفیعن لهو یوم القیامه، من گواهش خواهم بود و شفیع او خواهم بود فردای قیامت. زیباست این حدیث. یکی دو تا دیگه هم بخونم خدمت عزیزان. من زارنی میتن که هم نمازارنی حیه، همین ترس کرد کسی که میت من رو زیارت کند مادم دونی که حیه من رو زیارت کرده است. و من زار قبری وجبت لهو شفاعتی یوم القیامه، و کسی که به زیارت قبر من بیاد لازمه که از شفاعت من فردای قیامت بهره مند باشد. و ما من احد من امتی لهو ساعتم ثم لم یزرنی فلیس لهو عذر، اگر کسی از امت من باشد که توان مادی جسمی آمدن به دیدار من را داشته باشد و نیاید، به تعبیر بنده عذر شما را پیغمبر قبول نمی کنم، عذر شما را پیغمبر قبول نمی کنم. یا مثلا همینطور آیاتی که مثلا فرماشاتی که دارن مشترک این قسمت، مثلا من زار قبری بعد مماتی و چند نمازار فی حیاتی، بعد من لم یزر قبری فقط جفانی، کسی که نیاد به دیدن من به من پیغمبر جفا کرده. زیباست. خیلی سینا مرمین اینجا می نویسن فراوان. پس این آیه شریف موردش مشخص است، بحث منافقین است، بحث توهین و تحقیر است. نقطه مقابلش اگر بنا شد تعظیم و تکریم باشه، باید چی باشیم؟ باید هم بیستن، هم دعا کنن، هم سنده و هم چیزی دیگری میشنن. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. در ادامه فرمد وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. خب اینهایی که اینقدر بدن، اینهایی که خون به دل پیغمبر کردن، اینها که پیغمبر اصلا نبود و قبلشون بیستد و اسم اینها رو ببرن و اینطور و اینطور، خب ما میبینیم خیلی از اینها بروبیایی در مدینه دارن، موقعیتی دارن، رفاهی دارن که مسلمان ها ندارن، مؤمنای واقعی ندارن، اینا خیلی دستشون باز است، اینا موقعیت، جایگاه، نام، عنوان. خب پس اگر اینها بدند و محبوب خدا نیستند، این چه وضعیه که دارند؟ نکنه این قیاس تو دل بعضی از مسلمان ها تأثیر و رخنه بگذاره، بگه آقا پس اینا که دشمن خدا چرا قد موقعیت خوبی دارند؟ هم مسلمان ها باید بدبختی داشته باشند، مؤمن ها باید بدبختی داشته باشند، هم اونا که اینطور هم چرا؟ ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، پیغمبر هیچ اعجابی ندارند، بلکه خداوند داره به چی مطرح میکند این رو؟ ایاک اعنی و اسم الیاجاره، این همون شیوه نزول قرآن. همیشه گفتم خدمت عزیزان، اگر خدا به پیغمبر میگوند ولئن اشرکت لیحبطن عملک
پیغمبر اگر مشرک بشی اعمالت هفت، رسولی که تمام وجودش انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت است. الله اگر شروع سنی تو اهل بیت اختلاف داشته باشن گریه تو خود پیغمبر اختلاف ندارن که همشون میگن آیه این ترتیب مثال اولش کیه؟ خود رسول خداست. این پیغمبری که تمام وجودش تطهیر شده این سر سوزن مثقال ذره شرک ممکنه تو وجودش باشه؟ پس این به کی داره میگه خداوند؟ سخنرانی با صاحب دلان است. به پیغمبر میگوید که دیگران بدانند به شرم حساب کار شده ولو تقبل علینا بعض الاوامین. اگر همین پیغمبر یک کلمه به جای قرآن زیاد کنه تو قرآن یا کم کنه، یعنی تحریف، اگر پیغمبر چیزی تو قرآن کم و زیاد کنه با دست قدرت میگیریم و شاهرگ حیاتش رو میزنیم. خدا با کی داره اینطور میگه؟ به کسی که وقتی خدا میخواد خیلی چیز مقدسی رو بگه میگه لعمرک انهم لفی سکرتهم، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به جان شریف تو پیغمبر قسم که چه این و چرا کسی که پیغمبر به جان خدا به جانش قسم یاد میکنه به عزیز خداست، من دیگه گردنت میزنیم؟ خود مال کیست؟ مال اون کسانیست که بشنمه این فتاور اگر خدا با پیغمبری تو میگه تا رو بیاد کم زیاد کنی تو برا. حالا بیاید تصرف در کلام الهی بخواید بکنید، میتونید؟ این یه سبک و سیاق هست در قرآن. عرض کردن میگن علا لسان ایا کرنی و سهی ناجاره، میگن قرآن این شیر خطاب میکنه به نازل میشه. اینجا من این پرست اگر فرمود ولا تو جبک اموالهم ولا اولادهم و اولادهم، پیغمبر تو رو به تعجب در نداریم خیلی وضع مالی منافرین خوب هست، اولادهایی دارن فراوان زندگیشون اینطور. ایمان دیگران از پیغمبر که شناخت و عمد وجودی ها دارد. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا. نه اینا که میبینی و از امانی خوبی هم دارند نگران نباش، آشفت خاطر نشو، بدان خداوند این مال و فرزند را، اینا نماد مال و فرزند، بگید شما قدرت، بگید پست، بگید علم، اینا خداوند داده است تا اینها گداخته شوند، تا اینها محج بخورند. این منطقی سرمیشه در قرآن وجود داره عزیز. گاه مال می آید و فرزند می آید، ان یا عذبه هم می شود، یعنی چی می شه؟ عذاب. همین مال و فرزند رو خدا می گد بگو فقل تو سرفر و ربکم انهو کان غفارا. نو بگو من رو بخونند، من غفارم، باران می گوید یمدد کن به امواله و برین درد می کنید، من مددشان می کنم. امداد الهی با مال و فرزند، اینجا عذاب الهی با مال و فرزند. چی شده؟ مال و فرزند هم عذاب الهی است هم امداد الهی. تو معلوم همین داری؟ مال و فرزند، پست، علم، مقام، قدرت، زور، اینا که هیچ کدومشون استقلالن که فضیلت نیستند، اینا چی هست؟ ابزارند. تو دست کی باشه؟ دست کی باشه؟ تیم دوده هم این ماله اگر دست اهل اون باشند امداد است، اگر دست نامردمان باشند عذاب است. این پست اگر دست اهل اون باشند ترفیع است، اگر این مقام دست نااهلان باشند عذاب سنگین و توقی است که خدا به جردن اینا میافکند و فردای قیامت درون آتششان میافکند. اگر این زور دست اهلش باشه میشه قدم به قدم لحظه لحظه اون لا فتا الا علی لا سیف الا زلطان. اما اگر این زور دست گروهی باشه ممکنه این شکمهی باشد که بیخ گلوی بندگان خدا قرار داده بنشینن اون سوی دنیا برای امت اسلام تعیین تکلیف کنند. این زور ممکن است اینطور عمل باشه، این زور ممکن است جور دیگه عمل شود. تمام اینها عزیزان ابزار است، متاع حیات دنیا است، اینها امتعه ابزار، فرزند، مال، علم هم همینطور است، دانش هم همینطور است، تیغ دادن در چه بزنگی مست است را وقتی که نااهلش دانش را به دستش بگیرند. پس بنابراین این مال و تمام اینها احساس نکنیم اگر مال آمد، اگر مقام آمد، اگر چه آمد این دونه خیمه نه تعجب تو نزنه، ممکن اینها باشد اما نکبت باشد، اینها باشد اما نقمت باشد نه نعمت. اون مالی که انسان رو به جهنم میکشد این چه مالی است؟ اون فرزندی که انسان رو به نابودی میبرد این چه فرزندی است؟ این چه امداد نیست؟ این چه عذاب است؟ فرمود نگران نباشید که لحظه ها رو میبینی، این برای آن است ان یعذبهم بها فی الدنیا، همین مال و فرزند تو هم دنیا هم عذاب اینها میشوند و تزهق انفسهم وهم کافرون، و جان اینها ذهاب روح میشود از وجودشان به در میآیند تو همین مال و نعمت با کفر الهی. و اونجا سوال جواب این موقعیت و شرایط رو مهیا کنند. و اذا انزلت سوره میشون کنم دیگه کفایت کنند به همین مقدار. ادامه این بحث و خداوند مطرح میکنند پایان آیه 85 بود. هنوز این قصه سری دراز دارد و ادامه دارد، هنوز گفتگوی با منافقین. تو فکر میکنم یه جلسه دیگه هم در این بحث باشد و بعد دیگه قضایا عوض میشود انشاءالله. با خداوند توفیق دهد خدمت عزیزان بتوانیم از محضر آیات نورانی قرآن بهره مند باشیم. خداوند سبحان ذاته و به جلال و جمال قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اجرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. خب بی تناسب نیست یه بحث زیارت مطرح شد و مدینه گفتی و کندی کباب، اما سرجمه ای عرض می کردم به دوستان که ساقی به نور تاوده به هفت روز جام ما، مطرب بزنی که کار جهان شد به کام ما، ما در پیاله عکس رخ یا بدیم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. الحمدلله من درست می کنم می دانم این حدیث نفس و دل همه شما عزیزان است. حمد خدای را که در این ماه خوش خداوند توفیق تنفس در زیر آسمانی رو به ما ارزانی کرده است و روزی کرده است که از هر سوی اون که به چرخیم باز بگیم صلی الله علیه که یا عبل حسن یا علی ابن موسی. خب ماه ذوالقعده دیگه ماه مشهد است، ماه مشهد ماه هست که ندونست اول ماه برحال من تأملی نکردم را در این روایت هم حالا محروف گفتن برحال فلادت با سعادت خواهر بزرگ بارش یاسین ذوالقعده طلوع خورشید شمس شمس 23 بار خوشترین ایام زیارت حضرت در سال 23 زودن آخر زن بعد شهادت جواد و لعیم و حادل و امه. ماه زن قلبی حساب دیگه ای داره که اصلا کل این ماه ماه منظاره نیم، این ماهی که و من هم یزور فقط جفانی نیست، این ماه رو قلب همین مقدار بس برام تعرض کنم خدمت دوستان هم خودم و هم دوستان رو که الان که این توفیق رو داریم و این بهره رو داریم قدر این ایام رو بدانید، این ماه رو بیشتر سعی کنید اصلا محسوس باشید در تشمولید، اگر هفته یه روزش کنید سعی کنید دو روزش کنید سه روزش کنید، نباشه ذوالقعده اینجا باشیم و فرقی نکنید خوب نیست. اصلا مضافم بر این که حالا وقتی بحث این مطرح میشه همین قروبی بود خدا میداند حالا چیز بزرگی رو بررسی میکرد، یکی از اونایی که توی سالهای اخیر عمر ما واقعا از بزرگترین اولیاء خدا بود که دام خاص امام زمان پشت سرش بود و دست امام زمان چندین مرتبه رو سرش قرار گرفته بود، واقعا از اونها، از اونهایی که زندگیشون و عمرشون بعدم برن از این دنیا پاکیزه پاکیزه باسا عظیم اجتماعی اخلاقی علمی. حالا که این موضوع نگاه میکردم چون من اونچه از برکات زندگی خودم دارم ابتدای تولدم در نجف از مسجد تابناک مولای امیر المؤمنین دارم، از زیارت های شب جمعه کربلا دارم که پای پیاده میرفتم، بعدم که اومدم ایران از مسجد تابناک کریمی اهل بیت دارم و از مرقد مطهر حضرت سامری خوجند و اولیاء خدا هر چه دارم از این یه هم که ایشان نیست. خب از این شیفی که گاه بنده توصیهش کردم به دوستان گفتم وقتی میرید تو این صحنه این دارم که فاتحه بخونید برای این بزرگ باش برای مرحوم شیخ خود را آمدی این گنجینه ای که اونجا خوابیده است. ایشان در مقدمه و سالت در جای دیگه داره که من از برکت مجاورت موقتی به دست داد برای من در کنار مسجد حضرت سامرو جد مشکلات و قوامز علمی حل شد. خدا میدونه مال شیطان نیست. تو مقدمه عدت الاصول منبه و مصحح شیخ طوسی که اخیراً چاپ شده است من خودم نگاه میکردم از زبان فلان عالم که فلان رسولی که میرسد من این آثار و این برکات رو در مدت اقامتم در مشهد دیدم و قد جربتها مرارن و اینها رو چندین مرتبه تجربه کردم تو عمرم و این برکات رسیدم. ماه ماهشه، مکان مکانشه و دیگه کمی علمت بیشتری میخواد که انشان ماه ما به شما هم از برکات و فیوزات مرقد مطهر حضرت سامر زاجج و این حسن جمال انشاءالله بی بهره نباشیم. خدایا به علی ابن موسی پسند اولا قلب مقدسش از ما راضی بگرد، توفیق فهم و شناخت و ترک منظرش و اقتداء به افعال و گفتار و اعتقادات و این شخصیت بزرگ و پدران و فرزندانش رو روزی ما بگردان، محبتشون، ولایتشون، عشقشون، شورشون، فهمشون، دردشون رو روز به روز در ما حفظون بگرده. این مملکت امام زمان وقتی یک موسی رضا رو از گزار عبادست در پناه لطف خودت حفظ بدهد.